بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 154، مورخ 3/11/86.
آخه ببینید، در عرف یا در نگاه مردم قرارداد و متخذ از نگاه مردمه. شرط یعنی التزام ضمنی. ما دیگه نشد معنا کنیم شرط رو و کاملا توضیح بدیم. شرط یعنی التزام ضمنی. اگه التزام ضمنی شد با این چه شما توضیح میدید دیگه متفاوت میشه. التزام ضمنی معناش اینه یه التزام اصلی داریم، او معوض ثمن در مقابل اوست، در ضمن اون التزام یه التزام دیگه هم بسته است. اگه این باشه معنای شرط، دیگه بالاخره روشنه که این تصویری که شما میکنید برعکسه. لذا عرض کردم اول، اگر توجه طرفین به اون شرطه، در حقیقت التزام اصلی شرطه، خب او باید متن قرارداد باشه. نه دیگه، اصل التزام مهم. ببینید، ما باشیم و عرف ممکنه یه نفر پیدا بشه اینجوری، اما اون فایده نداره. ظهور عرفی، ظهور عرفی همیشه اون التزام اصلی محل توجه هست. التزام ضمن اوست، التزام تبعی اوست در حقیقت. وقتی چنین شد، همیشه اون امر دیگر که جزء ذاتش نیست، اگه دوتا التزام بود، التزام دوم میشه التزام ضمنی، التزام شرطی، آثار شرط برش باره. حالا شذوذاً یک کسی بیاد برخلاف این، دیگه موارد شاذه بالاخره از ضرب قانون خارجه. نه، ما مخواهیم تشخیص بدیم. نه، ما مخواهیم تشخیص بدیم که بالاخره کدوم مورد قیده، کدوم مورد شرطه. به عرف مراجعه میکنیم، میبینیم اگر التزام ضمنی باشد، التزام ضمنی لا محال شرطه، مخصوصا التزام ضمنی که نه جزء ماهیت اون معوض هست و نه عارض منفع اوست، یعنی التزام دیگری است به این زمینه شده است. موارد مشکوک هم نگاه میکنیم ببینیم التزام اول چیه، التزام دوم چیه. التزام دوم لا محال تبعی حساب میشود، یعنی موارد شک هم به این شکل حل میشه. حالا یک کسی بیاد، مثل اینه که یک کسی صیغه انکحتو خونده و بگه آقا قصد من بیان بوده، هر چی بهش بگیم آقا ظاهری، بگه خونه قصد من، او قصد فرد شاد بیاد یه تصمیمی بگیره، او برای خودش اعتبار قانونی هم نداره. اگه کسی شرط ضمنی بس بعد گفت نه اصلا مرکز توجه من این بوده، خب فایده نداره. بالاخره او معوض مرکز توجه در اون، لذا کلام هم حمل میشه. اگر همینا شکایت داشته باشن، تحاکم پیش حاکم ببرن، اگر اینجوری گفته باشه آجر تو که داره به معتن به شرط انتخیط لی صوبا، ایره شرط حساب میکنه حاکم، یا عرفن این چنین، هر چی طرف بگه آقا قصد من، بگه قصد تو، فایده نداره. بالاخره این کلام کلیشهش این شکل، مگر یه جایی باشه مثل اون صورت دوم که هم بشه حمله بر قید بشه، هم حمله بر شرط بشه، اونجا بله به اراده طرف نگاه میکنن. هر دو اختزاعاً ممکنه، کدام یک اراده کرده است. حالا بحث از شرط بحث مهمیست واقعا، به این فلجمله‌ای که ما در یک جلسه قبل گفتیم بحثش تمام نمیشه، برای که بحث اینجا یه نظر روشن بشه اشاره شد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم عروف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع أول از مسئله دوم این بود که آیا اتصال مدت اجاره به عقد لازم است یا نه. از شیخ طوسی و ابی صلاح حلبی نقل شده است که اتصال مدت اجاره به عقد لازم است. بنابراین اگر در مثالی که از مبسوط دیروز خواندیم کسی در ماه رجب بگوید آجرت و کدار من شهر رمضان الى سنته، چون مدت به عقد متصل نیست اجاره باطل است. وجوهی برای این قول ذکر شده است که به اهم این وجوه اشاره میکنه. وجه اولین است که میگویند قدرت بر تسلیم از شرایط صحت عقود و از جمله اجاره است. موجر آنگاه که عقد اجاره می بندد باید قدرت بر تسلیم منفعت رو به مستأجر داشته باشه و الا عقد باطل. در مواردی که مدت اجاره از عقد منفصل است موجر قدرت بر تسلیم نداره، لذا عقد باطل. توضیح مطلب این که ماه رجب که عقد بسته شد هنوز منفعت آینده وجود نگرفته است، زمانش نشده که موجر بتواند او رو به دیگری تسلیم کنه. بنابراین منفعت خانه در اول رمضان، یا بگید منفعت اول رمضان منزل در ماه رجب قابل تسلیم به دیگری نیست، چون قابل تسلیم نیست پس اجاره بر منفعتی که قابل تسلیم نیست باطل. وجه ضعفش روشن است، به خاطر این که قدرت بر تسلیم که از شرایط عقد اجاره است، در زمان استحقاق شرط است، نه قبل از او. و علی الفرض زمان استحقاق مستجر روز اول رمضان است، در روز اول رمضان قدرت بر تسلیم هست، هست. بنابراین در زمان استحقاق قدرت بر تسلیم وجود داره و عقد صحیح. دلیل دوم آقایان این است که انشاء و منشاء رابطه‌اش رابطه علت و معلول است، چنانچه انفکاک معلول از علت محال است، انفکاک منشأ از انشاء محال است. در محل بحث اگر مدت اجاره از زمان عقد منفصل باشه، لازمش انفکاک منشأ است از انشاء و اینم محال. توضیح مطلب این که انشاء عقد روز اول رجب است، منفعتی که به ید مستجر میخواد برسه تحققش روز اول رمضان است، تفکیک انشاء از منشأ است و این هم محال است. این دلیل هم ضعفش روشنه، هیچ تفکیک انشاء از منشأ در این موارد فرض نمیشه. نه با اگه تفکیک باشه که حرف آقایون درسته، تفکیک انشاء از منشأ درست نیست اصلا. یعنی اگر جایی جوری قراردادی بسته بشه که تفکیک انشاء از منشأ باشد، این قرارداد باطل. به هیچ وجه تفا قوه به اینم نمیشه.
یعنی وقتی امر میشه امر مولا میره روی عنوان یا روی
حرف فعلا این هنوز زود صبر کنیم توضیح بدیم تا بعد نروش اون چه که انشاء می شود در عقد اجاره تملیک المنفعه وقتی که موجر میگوید منفعت ماه رمضان رو به مستأجر تملیک کردم، در همان لحظه انشاء ملکیت مستأجر برا منفعت رمضان حاصل میشه، وجود میگیره. پس بنابراین انشاء تملیک منفعت رمضان است، منشأ همان لحظه که اول رجب است وجود میگیره، لذا همان ملکیتی که موجب بر منفعت ماه رمضان خانه در اول رجب داشت به مستأجر منتقل میشه. آنچه که تفکیک هست متعلق این منشأ در خارج، ماه رمضان محقق میشه و تحقق متعلق منشأ در خارج با خود منشأ تفاوت زیادی داره، لذا انشاء و منشأ بینشون تفکیک نشده، بنابراین از این جهت هم مشکلی وجود نخواهد داشت. در باب اواخر که های درایی فوراً خدشه کردن، اونجا هم تفکیک انشاء از منشأ نیست. با همین بیان اگر خوب دقت کنید، اون چه انشاء شده طلب مولاست. مولا الان می‌فرماید در ماه ذی‌الحجه شما حج بروید، شمای مستفی در ماه ذی‌الحجه به حج بروید. آیا الان این طلب مولا تعلق به شما؟ بلا شک و شبهه تعلق باری کلم متعلق منشأ بعدا باید ایجاد بشه در خارجی غیر از خود منشأ. منشأ الانه، حالا منفعت بالقوه هست، منفعت در خارج نیست. لا محال موجر الان صدق میکنه که مالک شما، الان صدق میکنه مالک منفعت منزلتون در طول سال آینده هستید یا نیستید، قطعا صدق میکنه. هر کسی الان مالک منفعت عین خودش هست الی یومی که در دست اوست. پس الان ملکیت بر منفعت هر جور که شما دارید نهایتی باید در جای خودش بحث بشود. بین فقه و بین حقوق وضعی و حقوق دانان هم یه بحثی است که منفعتی که وجود نداره الان این مالکیت چگونه است، این باید بحث بشه. ولی بالاخره هر نوع مالکیتی که شما بر منفعت بیتتون در منفعت دو سال بعد بیتتون دارید، همون مالکیت و سلطه رو به دیگری واگذار میکنید، متعلقش نهایت دو سال دیگه هستش، تفکیک بین انشاء و منشاء نخواهد. دلیل سوم آقایان بفهم شیر بگید نه تحویل نگرفته، مالک هست، بله آثار برش باره، لذا بعد از این عقد اجاره اگه مستأجر از دنیا رفت، ملکیت منفعت ماه رمضان خانه موجر میشه ملک ورثه مستأجر. یعنی هر سلطه‌ای که موجر داشت، بالاخره شما الان بر منفعت خونه‌تون در ماه رمضان سلطه دارید، بلکه سلطه نداشته باشید، مال شما نباشه، کسی میتونه قصد کنه الان به تعبیر خود شما. از این که حتی الان نمیتونه کسی دست و منفعت منزل شما در ماه رمضان بگذاره، منفعت منزل شما را الان برای ماه رمضان به دیگری بفروشه، ولی میشه شما یک سلطه‌ای دارید، هر سلطه‌ای که دارید الان به دیگری واگذار میکنید. بله همین حال کلام هست.
من الان میتونم برم دادگاه شکایت کنم، میگم شما منفعت ماه رمضان رو
به صد دادی، باید حالا او باز بحث دیگری است که آیا به عقد اجاره بسته شد من چنانچه تملیک المنفعه است، تملیک اون عین مستأجرم، تملیک اون عرض کنم اجرتم هست یا نه، این یا به شرط بستگی داره یا خواهیم گفت به عقد هر دو مالک میشن. اما وقتی که وقت استیفاست، من پول تحویل میدم، اونم منفعت رو من تحویل میده، منم مالک اون اجرت به عنوان کلی فزمه هستم بلا شک و شبه، اما تسلیمش در وقتی است که او اینو تسلیم بکنه، که اینم باز جای خودش میاد. دلیل سوم آقایان این است که در جای خودش در کتاب البیع توضیح داده شده است که شرط خلاف مقتضای عقد هم باطل است و هم مبطل عقد است. وقتی این نکته مسلم بود، آقایان میگوین مقتضای هر عقدی این است که اثر بلا فاصله بعد از عقد ظاهر بشه. مقتضای عقد اجاره این است که تملیک و سلطه بر منفعت بلا فاصله پس از عقد حاصل بشه، این مقتضای عقد اجاره است. حالا اگر کسی عقد اجاره رو به این شیوه منعقد میکنه، میگه در ماه رجب آجر تو کبدار من شهر رمضان، معنای این قرار داد این است که تملیک و اثر عقد از الان حاصل نمیشه، بلکه تملیک منفعت مشروط به مجیء رمضان است. این شرط مخالف با مقتضای عقد است و شرط مخالف با مقتضای عقد هم فاسد است هم مفسد عقد است.
اشتراک میگه که خودم دارم گفتم من نمیخوام رو مستعجل بدم خودم همین رو دارم.
بله.
و همون رو هم که من دیگه بشه
بله پاسخ از این استدلال هم این است که بین شرط مخالف با مقتضای عقد و شرط مخالف با اطلاق عقد تفاوت است. دقت کنید مقتضای عقد اجاره تملیک المنفعه است. اگر کسی عقد اجاره بست و شرط کرد که طرف مقابل مالک منفعت نباشه، گفت آجر تو گدار به شرط ان لا تملک المنفعه، اینجا می توانید بگویید شرط مخالف با مقتضای عقد است هم باطل است هم مبطل عقد است. دقت کنید میگه مبطل عقد هم هست، بعد یه جای دیگه اشکال نکنید یه شرط دیگه هست، مثلا یه جای دیگه میگه مبطل عقد نیست. یه بحثیست آیا شرط فاسد مفسده یا نه. ما قالب تفسیری شرط اگه خلاف مقتضای عقد باشه هم فاسد هم مفسد عقد انشان محقق نمیشه، اما شروط دیگری که فاسده ولی خلاف مقتضای عقد نیست به عقد لطمه نمیزنه، اینا بینش تفاوته. این شرط چون خلاف مقتضای عقد میگیم مفسد عقد هم هست. دقت کنید اما اگر شرطی با مقتضای عقد مخالف نبود بلکه با اطلاق عقد مخالف بود، این شرط نه فاسد است و نه مفسد عقد است. ببینید چنانچه در فرع بعدی توضیح خواهیم داد مقتضای عقد این است که طرف مقابل مالک بشه، مالک منفعت. اطلاق عقد ممکنه انصراف داشته باشه به این که ملکیت از لحظه عقد است، لذا اگر ذکر مدت نشد گفت آجر سکدار بسنته، نگفت از ماه رمضان، اطلاق عقد اقتضا می کند که تملیک منفعت از الان باشه. خب بنابراین اگر کسی در خود عقد بگوید آجر تو که دارم این شهر رمضان، این با اطلاق عقد مخالفه نه با مقتضای عقد، و مخالفت با اطلاق عقد هیچ گونه ضرری به اصل عقد نمیرسان. دلیل چهارم مطلبیست که مرحوم شیخ طوسی در خلاف مطرح کرده. ایشون پس از این که از شافعی نقل می کند قول به جواز، بله از ابو حنیفه نقل می کند قول به جواز انفصال مدت اجاره رو از خود عقد، از شافعی نقل می کند قول به عدم جواز رو، میگه باید اتصال مدت اجاره به عقد باشه. خودشونم همین قول رو انتخاب میکنن. بعد اینجور اقامه دلیل میفرماید: دلیلنا ان الاجارت حکم شرعی ولا یثبت الا بدلالة شرعیه ولیس علی ثبوت ما قاله، یعنی ابو حنیفه دلیل فوجب ان لا یکون صحیحا. چیه مضمون دلیلیشون؟ شما بگید. دلیلنا ان الاجاره حکم شرعی ولا يثبت الا بدلاله شرعيه وليس على ثبوت ما قاله دليل فوجب ان لا يكون صحيحا. این علل قاعده رو از کجا شما میفرمایید؟ علل قاعده همین است. اگه اینو گفتیم تموم دیگه. اگه علل قاعده اتصال باشه، یعنی قاعده اتصال باشه، اتصال خلاف قاعده میشه. کدوم قاعده؟ بسیار. مقصود مرحوم شیخ این است که میفرمایند اجاره در همه اقسامش و همه صورت باید دلیل شرعی در صحتش داشته باشید. در خصوص چاره متصل متیقنن دلیل بر صحتش هست، در اجاره منفصل مشکوک است، وجب ان لا یکون صحیحا، اصالت الفساد میگه صحیح نیست. پاسخش این است که اطلاقات اوفو بالعقود و اطلاقات منهاجن شامل اجاره می شود مطلقا، چه مدت متصل به عقد باشه یا منفصل از عقد باشه، با شمول اطلاقات دلیل شرعی بر صحت داریم، نوبت به اصالت الفساد نخواهد رسید. با بطلان ادله این قول نتیجه میگیریم حق با مشهور علماست که فرمودن اتصال مدت اجاره به عقد لازم نیست، چون مقتضی که عمومات باشه وجود داره، مانعی هم از شمول عمومات اجاره منفصله رو وجود نداره. این موانع اربعه هم صلاحیت مانعیت نداره، لذا کلام امام در تحریر و مشهور علما مطابق با برهان و مفتاده هست. پس فرع اول از مسئله دوم این جمله حضرت امام بود در تحریر که لا یشترط اتصال و مدت الاجاره بالعقد، فلو آجر داره فی شهر مستقبل معین صح، شرط نیست اتصال مدت اجاره به هم، اگه منزلش رو در شهر آینده معین، دقت کنید توضیح شرط فرع دوم میاد، بگوید آجر تو که دارم من شهر رمضان، معین کنه اون شهر آینده رو صحه، سواء کان مستعجلتم فی سابقه ام لا، چه در این دو سه ماه از ماه رجب تا ماه رمضان خونه در اجاره کس دیگه باشه یا در اجاره کس دیگه نباشه، از الان میتواند منفعت عینی رو که دارد برای سه ماه دیگه، ده ماه دیگه، دو سال دیگه به طرف اجاره بدهد. این فرع اول تمام شد. فرع دوم در این مسئله ولو اطلق تنصر فعل الاتصال بالعقد که توضیح داره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.